گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. خوشحالیم که باز هم با برنامه قند پارسی توفیق یافتیم که در کنار شما باشیم. ما را همراهی بفرمایید. وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم، دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم. از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم، بانگ از جرس برخاست، وای من خموشم. دریادلان راه سفر در پیش دارند، پا در رکاب راهوار خیش دارند. گاه سفر آمد، نه هنگام درنگ است، چاووش می گوید که ما را وقت تنگ است. کسانی که دهه 60 را دیدند و سرودها و شعرهای دوران جنگ را شنیدند، حتما با این بیت‌ها خاطره ای دارند. شعری که با نوای حماسی و همراه با پخش صحنه‌های از جنگ در تلویزیون ایران پخش می‌شد. چند روز پیش سالگرد وفات شاعر این سروده را گذراندیم، یعنی حمید سبزواری. اسم او حسین ممتحنی بود و تخلص شعری او حمید، و چون اهل سبزوار بود به حمید سبزواری معروف شد. او را میتوان یکی از پیشگامان جریان شعر انقلاب اسلامی در ایران دانست، شاعری که او را پیر و یا پدر شعر انقلاب هم نامیدند. در واقع حمید سبزواری آن زمانی به شعر سرای انقلابی روی آورد که انقلاب هنوز اولین جرقه های خود را به خود دیده بود، یعنی حوالی دهه 40 شمسی. در زمان قیام 15 خرداد و اندکی پس از آن که فکر و روش انقلابی به رهبری حضرت امام خمینی در ایران مطرح شد، شعرهای حمید سبزواری در همان زمان نشانی از انقلابیگری داشت. بر فلک یک نقطه روشن نمی بینم چرا، زان همه روشنگری یک تن نمی بینم چرا. جز سیاهی، جز تباهی، جز مناهی، جز ستم، گر به جا مانده از چیزی من نمی بینم چرا. در دیار ما مگر شیطان حکومت می کند، وای من جز نقش اهریمن نمی بینم چرا. سرایش این نوشری در روزگار حکومت شاهی آسان نبود و به همین دلیل این شعرهای حمید سبزواری معمولاً مخفیانه سروده می شد و مخفیانه دست به دست می شد و در واقع در بین شاعرانی که روش انقلابی و بانگرش اسلامی داشتند اندک بودند کسانی که چنین شعرهایی می گفتند. با پیروزی انقلاب اسلامی، حمید سبزواری در عرصه شعر انقلاب همچنان فعال بود و بخش زیادی از سرودهای اوایل انقلاب همچون سرود خمینی امام و خجستآباد این پیروزی سروده اوست. و البته در دوره جنگ تحمیلی هم که شعرهای بسیاری از او منتشر شد. اما برگردیم به شعر همپای جلودار که میتوان آن را قوی ترین شعر حمید سبزواری دانست. این مثنوی حماسی در یک وزن خاص سروده شده است، وزنی که در شعر فارسی پیش از این کمتر سابقه داشته و مثنوی سرایی در آن از ابتکارهای علی معلم است. این مثنوی حمید سبزواری هم تأثیراتی از علی معلم در خود دارد. جانان من برخیز بر جولان برانیم، زانجا به جولان تا خط لبنان برانیم. آنجا که جولانگاه اولاد یهوداست، آنجا که قربانگاه زعتر سور سیداست، آنجا که هر سو صد شهید خفته دارد، آنجا که هر کویش غمی بنهفته دارد. تکرارهای زیبا و کوبنده، استفاده از نام مناطقی در فلسطین و لبنان که نشانگر عرصه‌های مختلف مقاومت است، همراه با تنین حماسی این وزن، شعر حمید سبزواری را به شعر تأثیرگذار و ماندگار تبدیل ساخته است. از این گذشته اشاره به وقایع تاریخی و داستان‌های قرآنی مثل داستان سامری و فتح خیبر، شعر را از نظر پشتوانه فرهنگی نیز نیرومند ساخته است. این هم چند بیت دیگر از این مثنوی. جانان من اندوه لبنان کشت ما را، بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را. جانان من برخیز، باید تا جبل راند، حکم است باید باره بر دشت عمل راند. باید ز آل سامری خیبر گرفتن، مرحب فکندن خیبری دیگر گرفتن. باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین.
وقت است تا برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سد خار و خار بندی. گاه سفر آمد نه هنگام درنگ است، چاووش می گوید که ما را وقت تنگ است. گاه سفر شد بار بر دامن برانیم، تا بوس گاه وادی ایمن برانیم. وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسا جلودار است و نیل اندر میان است.
دوستان عزیز، شنونده قند پارسی هستید از رادیو دری. کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام عرض میکنم. یکی از بحث‌های خیلی داغی که توی جلسات ادبی معمولاً هست، حالا توی جلسات جوان‌ها و دانشجوها شدیدتره، اینه که رسالت شاعر چیست؟ ببینید، اصلش این است که شعر هیچ رسالت خاصی نداره. شعر مثل بقیه آثار هنری کارش آفریدن زیباییه. ممکن است که به ضرورت تحولات اجتماعی، ضرورت تحولات فکری، شعر عهده‌دار چیزی شده باشه گاهی. مثلا فرض کنید که در موقع جنبش‌های انقلابی و سیاسی، مثلا شعر بار انتقال معنا، انتقال پیام رو مثلا به عهده میگیره، یا مثلا یه دوره شعر فارسی کارش تعلیم بوده، یه دوره دیگه مثلا بیشتر شعر حماسی مثلا اهمیت داشته به خاطر اینکه ملیت دوباره داشته، مثلا هویت ملی داشته، دوباره شکل میگرفته. اما هیچ کدوم اینها رسالت شعر نیست. شعر در واقع در صورت کمالش کاریست برای زبان و برای جهان تازه‌ای که بیشتر رویکرد زیبایی داره تا رویکرد انتقال پیام. در واقع شعر انگار که یک اسب زیبایی است که یه موقعی حالا مجبور شده که مثلا بار دیگران رو هم بکنه، یک روز بار عرفان رو، یک روز بار سیاست رو، یک روز بار مثلا حماسه و تعلیم را، و به همین ترتیب هم اون وقت توجه ها بیشتر به اون بار بوده. اومدن هر وقت درباره شعر حرف زدن، مثلا بیش از اینکه درباره خود شعر حرف بزنن، درباره عرفان حرف زدن، یا درباره مثلا شرایط سیاسی نمیدونم عصر مشروطه مثلا حرف زدن، و خود شعر این وسط فراموش شده. اتفاقا وقتی که ما این بارها رو از روی شعر برداریم و شعر کارش آفریدن زیبایی باشه و سخن گفتن از زندگی، اون وقت زیبایی های این اسب بیشتر نمایان میشه و اون بارها هم با چیز دیگری بالاخره هم میشه دیگه. مثلا ما این رسانه های جدید، اون بارها هم به مقصد خودش میرسه، تو فکر میکنم ساده تر هم باشه و مناسب تر. مثلا فرض کنید برای مناظرات سیاسی طبعا زبان نثر بهتره، برای تعلیم و تربیت طبعا زبان نثر بهتره از اینکه مثلا ما از زبان شعر استفاده کنیم. یه روزگاری به هر حال ناگزیر بوده دیگه، برای اینکه رسانه دیگری نبوده، شعر رسانه اصلی شده و بار رسانه‌های دیگر رو بر دوشش گذاشتند.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.